ببینید مغازه دار هیچ وقت نمیاد اون تابلوی خودش رو زیر سوال ببره.
بله.
روی نسته که رعایت این مسئله رو میکنه. ممکنه حالا کنار خیابون بسات وانه یه همچین چیزایی بگیرن، ما نمیتونیم ورود کنیم. یه چیزی من اینجا خدمت عزیزان شما بگم، بدونن در رابطه با کفتی که تبلیغات میشه توی این سیستم های مجازی، توی این شبکه های اجتماعی و حتی کانال های ماهواره‌ای، اگه دقت بفرمایید اعلام میکنن یه جفت کفش بخریم مثلا 300 تومن، یه جفتم براتون مجانی میفرستیم. اون کالایی رو که نشون میدن اون فقط 1,000,000 تومن پول زیرشه.
بله.
یعنی چنین چیزی اعتماد نکنید به این مسائل، سعی کنید از مغازه‌دار کالاتون رو تهیه کنید، مخصوصا کفش که جز پوشاکیه که باید پوشیده بشه، دقیقا اندازه پا باشه، سایز پا باشه، کوچیک بودن یا بزرگ بودنش هم ناراحت کننده.
دقیقا همینطوره.
زنده
باشید. جناب آقای احمدی شیعه، در طول این سالها چه تغییراتی رو در فضای کسب و کار و بازار تجربه کردید؟
به خدمت شما عرض شد که ما به مسائل مختلفی رو، من 47 ساله برای خودم کار میکنم.
ماشاءالله.
پدر منم توی این شغل بوده، توی این صنف بوده. ما مسائل مختلفی رو، به هر حال جنگ 8 ساله بوده، کرونا بوده، رکود بوده، آبادانی بوده، بازار خوب بوده، همه اینا رو طی کردیم. توی یک سال اخیر به خاطر مسائل و بازی‌های سیاسی که متأسفانه امریکا برای ما به وجود آورده، دچار یه مشکلات خاص اقتصادی شدیم. فقط هم در صنف کفش نیستش، این در صنف تمام صنوف از رکود بازار، گرونی کالا، کمبود نقدینگی، همه اینا کمک کرد یه مقدار به مردم عزیزمون فشار بیاد.
بله.
ولی ما در حال حاضر ظرف این مدت یک سال هم حتی کل اتحادیه‌ها، کل اصناف فرود کردن، مخصوصا توی کالاهای ضروری، کالای خوراکی، که این کالا در دسترس مردم باشه، راحت تهیه بشه، کمبودش نباشه. در حال در سطح جامعه شما دارین اینو می‌بینید. در رابطه با پوشاک هم به همین ترتیب بوده که کنترل قیمت داشته باشیم، تا اونجا که برامون امکان داره سعی بکنیم کالای بهتری دست مردم عزیزمون برسه و با کیفیت بهتر و قیمت بهتر.
دقیقا همینطوره. حالا با توجه به همین رکودی که فرمودید و اتفاقهایی که گاه و بیگاه در واقع درباره شرایط کسب و کارها به وجود میاد، توی این دوره‌های رکود یا شرایط دشوار اقتصادی چطور سعی کردید که کسب و کارها حفظ بشه، مخصوصا حالا در صنف خودتون، یا مثلا کسب و کار خودتون حفظ بشه؟
بله، در رابطه با مسئله کفش ما سعی کردیم که کلاس‌های آموزشی بذاریم، آموزش بدیم بچه‌هامونو، آگاهی بدیم در رابطه با مسائل مالیاتی، در رابطه با مسائل بیمه، و در کنارشون باشیم، کمکشون بکنیم که اینا رو سهل‌تر طی بکنن، راحت‌تر طی بکنن. و در رابطه با کالای مربوطه تا اونجا که امکان داشته، چون اتحادیه کفاشان تعاونی هم داره و میتونه تو امور مالی دخالت بکنه، تعاونی شرکت کرده، تا اونجا که امکان داره یه کالایی رو تهیه بکنیم بهشون بدیم که به قیمت بگیرن.
بله.
به قیمت ارزونتر بگیرن که بتونن ارزونتر ارائه بدن. خوشبختانه در رابطه کفش ممکنه تو حالت عادی خیلی از آقایون خانم‌ها که در صد جامعه هستن میگن کفش خیلی گرون شده.
بله.
ولی به نسبت خیلی از کالاهای دیگه ما تونستیم کنترلش بکنیم و قیمتش رو اونقدر افزایش ندن همکارای ما.
بله.
یکی از دلایلش خود رکود بازار هم کمک کرده به این قضیه. به هر حال وقتی بازار راکت باشه، فروشنده سعی میکنه قیمت ارزان‌تر بده، فروش بیشتری داشته که داشته باشه که بتونه چکش رو پاس کنه، اجاره مغازش رو پاس کنه، به هر حال اون مشکلاتی که توی کارش داره رو انجام بده. اینا همه دست به دست هم داده. خوشبختانه ما زیاد روی کفش به اون ترتیب نرفتی که کالاهای دیگه رفته.
من.
و میتونن مردم خودشون مقایسه کنن این مسئله رو و ببینن مثلا روی حالا خود مواد غذایی چقدر رفته، روی کفش چقدر رفته.
بله. نحوه قیمت گذاری جان میفرمودید، من مصخای میکنم بسید حرف دارم.
ببینید نحوه قیمت گذاری به این ترتیب نیست های بارانی که ما به صورت مستقیم مثلا برای این قیمت گذاری کنیم. وقتی قیمت گذاری میشه و کالا خیلی شدید کنترل میشه، کیفیت خودش را دست میده.
بله.
باید کیفیت کالا را در نظر گرفت. من از همینجا میگم کفش ایرانی هرکی بخره این چیز ما گارانتی داره، این نگران نباشه. و و میتونه 6 ماه این کفش رو استفاده کنه بدون اینکه مشکلی داشته باشه. قیمت گذاری فقط به صورت عرفی هستش که ما در کنار همکاران و عزیزمون باشیم و کمکشون بکنیم که مواد اولیه‌شون تا اونجا که امکان داره بتونن ارزان تر تهیه بکنن.
بسیار عالی. شما خودتون با توجه به اینکه رئیس صنف کفش دوزان تهران هستید، به نظرتون مهمترین عامل موفقیت و ماندگاری یک واحد صنفی چی میتونه باشه؟
کالای خوب بده دست مردم و به قیمت بده، حق مردم رو به جا بیاره. شما مطمئن باشید که این کار انجام میشه و تداوم داره. برای اطلاع شما بگم، ببینید تعامل بین خریدار و فروشنده است که باعث میشه این مغازه دارای ما بتونن کار بکنن. من با به مثال، ما در رابطه با کفش چندان برندی نداریم تو ایران، شاید 3-4 تا برند خاص داشته باشیم و افراد خاصی هم از اونا خرید بکنن.
بله.
ولی وقتی که شما میرید توی مغازه کفشی خرید میکنی، میبینی کفش خوبه، سری بعدم اونجا مراجعه میکنی. حتی 4 نفر دیگر هم با خودت میبری، میگه آقا من 5 سال از اینجا خرید میکنم و همیشه کیفیتش خوب بوده. این تعامل بین فروشنده، مغازه‌دار و خریداره، اون اطمینان رو جلب میکنه که خریدار به راحتی مراجعه کنه و خیلی راحت هم ارزینش رو پرداخت کنه. تولید کننده های ما خوشبختانه ظرف 20 سال گذشته، اگر شما کفش رو در سطح خیابون ها ویترین ها ببینید، چون کار ما کار مده، دقیقا الان ما با مد جهانی یک پارچه و در موازی حرکت داریم میکنیم، در کنار همدیگه هستیم، چه از نظر غالب، چه از نظر رویه جنس، چه لحاظ زیره جنس، لحاظ کیفیت هم به همین ترتیبه که ما با کیفیت خوب داریم کفش رید میکنیم. من با به مثال کفاشان ما در جاده سابه هستن که ورزشی تولید میکنن. این ورزشی ها از چین قبلا میومد، الان در حال حاضر ما حتی با جنس چینی رقابت میکنیم با کیفیت بهتر. ببینیم ممکنه با 4 تا برند خیلی بزرگ مثل نایکی و آدیداس و اینا نتونیم رقابت کنیم، ولی با این کارخونه دارای چینی داریم رقابت میکنیم، قیمت اونم بسیار پایین تر از مال اونا هست. اگر هم همکاران، دوستان، مردم میبینن که یه کالای چینی قاچاق بر سطح بازار هست و این قیمتش ارزونه، دلیلش اینه که این جنسای استوکی که بعضی از تجار خریداری میکنن و اینو در سطح بازار پخش میکنن، ولی اگر بخوان جنس بروز بخرن، مطمئن باشید به قیمت ایرانی نمیرسه و خیلی گرونتر در میاد.
پس قطعا در صنف شما خدمات متناسب با نیاز بازار تغییر میکنه و همیشه در حال بروزرسانی هستید به بابا.
بله همینطوره. ما الان حتی در اتحادیه از هوش مصنوعی استفاده میکنیم برای خیلی از کارامون. این هوش مصنوعی رو به همکارامون هم اعلام کردیم و آموزش تا اونجا که میتونستیم دادیم. توی مدل گیری حتی مدل روه رو میخوان درن، طراحی قالب رو میخوان درن، طراحی زیره رو میخوان در بیارن، هوش مصنوعی و بروز داریم استفاده میکنیم. میگم ما در سطح جهانی ظرف 20 سال گذشته رشد بسیار خوبی داشتیم آقای بارانی، و این رشد رو ما مدیون کارگاه های کوچیکمون هستیم.
الهی شکر.
کارگاه های زیر پله‌ای، اینا رفتن تو نمایشگاه‌های مختلف شرکت کردن، کالای خارجی رو آوردن، بعد این کالای خارجی رو در ایران تولید کردن، مثل مواد اولیه، نه منظورم کفش باشه. به این ترتیب ما تونستیم که در سطح جهانی قرار بگیریم. ما در حال حاضر میتونیم ادعا کنیم که میتونیم صادرات خوبی داشته باشیم. انشالله دولت مردم ما کمک بکنن در رابطه با صادرات که این کار رو انجام بدیم. الان سالیانه 120 میلیون دلار تا 150 میلیون دلار ما صادرات داریم در رابطه با کفش، هم کارخانه ای هم دستدوز و بیشترش هم کارخانه ای هست. انشالله بتونیم این رو، چشمانداز ما تا 1 میلیارد دلاره، انشالله بتونیم موفق باشیم.
انشالله. قطعا مدیریت خوب شما هم در این صف کمک کننده بوده به همکاران. زنده باشید. آقای احمد شیعه، رئیس صنف کفش دوزان تهران و پیشکسوت اصناف در این موزه. باز هم روز اصناف رو به شما تبریک میگم و شما خداحافظ میکنم. ممنون از گفته
بیشت.
خداحافظ. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما. 10:40 است و همچنان برنامه چرتکی شبکه رادیویی تهران رو همراهی میکنید. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. ارتباطی برقرار کردیم با کارشناس اقتصادی جناب آقای مهدی حاجی وند. سلام بر شما آقای حاجی وند.
آقای بارانی عزیز، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز.
زنده باشید، خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. آقای حاجی وند، ما امروز اول تیر ماه رو به نام روز اصناف میشناسیم و به این روز نامگذاری شده. اهمیتش چه بوده که در تقویم یک روز به نام روز اصناف نامگذاری بشه؟
خب من هم به نوبه خودم تبریک میگم این روز رو به همه فعالان و شاغلین و این حوزه. و در حال میدونید که ما تقریبا بر اساس آمار چیزی حدود 600 هزار واحد صنفی تولیدی توی کشورمون داریم. در خصوص اهمیتش اگر بخوام یه مثالی بزنیم، ما یه قلبی داریم تحت عنوان کشورمون و اقتصادمون و صنایع مختلف بر اساس ابعادشون میتونن به شاهرگ، مویرگ و در حال رگ‌های مختلف تعبیر بشن و این مویرگ‌های کوچولو هستن که خیلی تاثیرگذارن برای پوستمون، برای اینکه خون و مواد غذایی رو جمع کنن به رگ‌های اصلی بفرستن و بره تو قلبمون. بنابراین من فکر می‌کنم اگه بخوام یه نقشی رو برای اصناف بگیم، هرچند کوچکن هرچند ریزن ولی خیلی مهمن برای اینکه بتونن پایه‌های واحدهای صنفی بزرگمون رو تشکیل بدن و در نهایت قلب اقتصاد رو به تپش وابدارن. و خب به هر حال ما می‌دونیم اگر بخوام یه نگاهی هم بندازیم به نقش و جایگاهشون تو اقتصاد، ما باید بگیم که یه نقش، یه تعریف و یه نقشی دارن به عنوان یکی از حلقه‌های تولید که همون تشبیهش کردیم به مودک‌ها و از طرف دیگه به صورت غیر مستقیم می‌تونن در توزیع محصولات کالاها، تامین مواد اولیه‌شون، در حوزه اشتغالشون از همین مهم‌تر توی تنظیم بازار خیلی تاثیرگذار باشن. بر اساس آماری هم که منتشر شده، سهمی که اصناف دارن در تولید ناخالص ملی چیزی حدود 17-18% هستش که خب به هر حال خیلی میتونه اثرگذار باشه در نظام توزیع، همونطور که عرض کردم خدمتتون خیلی میتونن مفید و موثر باشن در صنایع مختلف، در ابعاد مختلف اقتصادمون، مثلا در بود کشاورزی میتونن باشن، در تنظیم بازار، ثبات بخشی بازار میتونن به عنوان یکی از بازوهای اصلی این حوزه باشن. در حوزه اشتغال هم به هر حال اشاره کردیم چیزی حدود بر اساس آمار رسمی غیر رسمی بین 6-7 میلیون نفر در این حوزه مشغول هستن که خب بالاخره عدد درشت و بزرگی میشه و همه اینها دست به دست هم میده که یک اشتغال پایدار و مولد توی کشورمون به وجود بیارن. عمدتاً هم وقتی صحبت از اصناف به میون میاریم میتونیم کنار بخش خصوصی اونها رو بدونیم، یعنی عمدتاً یه اقتصاد مردمی تر شاید بتونیم بگیم، یعنی بزرگترین بخش خصوصی کشور و یکی از ارکان اقتصاد مردمی اون هستن که به هر حال امیدواریم که بیش از هر روز و ساعتی ما میتونیم بهشون بها بدیم. به هر حال این بخشن خالی از مشکل نیستن، بالاخره کمبود منابع مالی و اعتباری دارن یا بعضی وقتا تلاطمات اقتصادی میتونه اثرگذار باشه درشون، که به هر حال به نظر میرسه که اگر سیستم و سازوکار بانکمون که تامین کننده خدمتتون عرض شود که تامین مالی خرد و ریز بخش های مختلف از جمله اصناف هستن بتونن کمک حال بیشتری باشن تو این زمینه، به امید خدا بتونن خیلی اثرگذاری بیشتری بیش از پیش در اقتصادمون داشته باشن.
بسیار عالی. اتحادیه ها و اتاق ها ارتباطی دارن با صنف ها؟
وقتا این صنف ها هر کدومشون تا یه حدودی اتحادیه ها و به قول شما انجمن های خاص خودشون دارن، درد دل اونها رو میشنون و اصلا وظیفه ذاتیشون این هستش که برن دنبال این توسعه این اصناف و حالا در مرحله رفع مشکلاتش این چالش هاشون خیلی میتونن اثرگذار باشن و میتونن کل ارتباطی باشن بین اصناف خرد، مردم، شاغلین این حوزه با رده های بالاتر، شرکت های بزرگتر یا تصمیم گیران به ویژه در مجلس دولت که بتونن تشویق کنن تولید رو و حیات این اصناف.
اصناف ما به عنوان در واقع گروهی که میتونن آگنده نگر باشند هم میشه روشون حساب کرد؟ یعنی در این روزی که حالا روز اصناف نامگذاری شده، میشه برای آگنده بهتر در واقع صنف ها برنامه ریزی کنند و فقط به عنوان یک روز نبینیمش؟
دقیقا به قول شما اصلا این روز اصناف که حالا اول تیر هست بهانه ای هست برای اینکه ما یه بار دیگه بیان به این موضوع بپردازیم. به هر حال طبیعی هستش که هر صنفی، هر اتفاقی باید یک روزی رو به لحاظ تقویمی داشته باشه و خیلی هم نشان از جایگاه بالای موضوع است، چون میدونید که عنوان کردن یک روز بابت هر صنفی یا موضوعی خیلی سخت است ورودش به تقویم سالیانه هر کشوری. در کشور ما از این جهت اتفاق افتاده و ورود کرده که نشون از جایگاه مهم اونها داره. بنابراین در نظر میگیرم که ما بنگاه‌های بزرگمون اقتصادمون بدون شک بدون اصناف راه به جایی نمیبرن، به دلیلی که اشاره کردیم آمارهای کارت از این داره که زن و تعداد زیادی از مردم در این شغل حضور دارن، گردش مالی زیادی دارن و همین حوزه اشتغال، همین که سروار نیستن بر اقتصاد، یعنی شما فرض کنید اگر ما بخوایم اصناف کوچکمون رو حذف کنیم از اقتصاد چقدر تحمیل میشه بیکاری به اقتصادمون. و از همین مهمتر عرض کردم که این مویرک ها اگر بخواد از سلول های بدن ما حذف بشه قطعا میتونه آسیب رسون باشه به اقتصادمون. بنابراین حتما به بهانه روز اصناف اگر ما بتونیم به جایگاهشون رو تبیین کنیم، به نیازهاشون بیشتر بپردازیم، درخواست کنیم از حالا مقامات که به ویژه سیاست گذار هستن مشکلات این اصناف رو برطرف کنن، قطعا میتونیم یه بخشی از اقتصادمون رو انشالله مولد کنیم. زمین که کیت کردیم، ما اگر بخوایم از بخش خصوصی واقعی یا بخش مردمی اقتصاد صحبت کنیم قطعا اصناف میتونه یکی از نمونه‌های بارز این موضوع باشه.
حتما همینطوره. پس حالا با توجه به صحبتهایی که شما فرمودید میتونیم این گونه برداشت کنیم که روز ملی اصناف باید یادآور این نکته باشه که گذر از حضور گسترده و پراکنده در اقتصاد به اثرگذاری آگاهانه و منسجم در آینده اقتصاد. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای مهدی حاجی وند، کارشناس محترم اقتصادی. روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
بسیار عالی. 10:47 دقیقه است. ارتباطمون برقرار شده با عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آقای دکتر سید فرید موسوی. سلام بر شما آقای دکتر موسوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز در ایران اسلام.
زنده باشید. امروز روز اصناف نامگذاری شده، بار دیگر این روز رو گرامی می‌داریم. با توجه به اینکه شما عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هستید، درباره بنگاه‌های اقتصادی خرد کمی صحبت بفرمایید که واحدهای صنفی و کسب و کارهای کوچک چه سهمی در ایجاد اشتغال و تأمین معیشت خانواده‌ها دارند و شما در مجلس چه برنامه‌ای براشون دارید.
بله. خب همونجوری که فرمودید، اول از همه روز ملی اصناف نامگذاری شده. روز ملی اصناف رو لازم دونم در اقتدای عرایزم و همه کسب بازاریان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و فعالان پرتلاش سمتی کشور تبریک عرض کنم. این روز خب به هر حال فرصت ارزشمندی هست تا از جایگاه و نقش بیبدیل اصناف در اقتصاد و جامعه ایران سخن بگیم و از تلاش های شبانه روزی اونا و تأمین نیازهای مردم و پویایی اقتصاد کشور قدردانی کنیم. انصافا در دو جنگ اخیر 12 روزه و جنگ رمضان اصناف کشورمون در میدان بودند و در آرامش روانی جامعه ما بسیار نقش بی‌بدیلی رو بازی کردن. اصناف ما بیش از آن که صرفا شبکه توزیع کالا و خدمات باشن، اونجوری که در نگاه اول به اونها در واقع در ذهن شکل میگیده، یکی از ارکان اصلی اقتصاد ملی و موتور محرک اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری در کشورن. امروز میلیون ها نفر از هموطنان ما به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق فعالیت های سنفی امرار معاش میکنن. بخش قابل توجهی از گردش اقتصادی کشور در بستر فعالیت اصناف شکل میگیره. از این رو هر گونه برنامه‌ای برای رشد اقتصادی، رونق تولید و بهبود معیشت مردم که مطالبه جدی مردم عزیزمون هست در رأس برنامه‌های دولت و مجلس قرار داره، بدون توجه به نقش اصناف قطعاً به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. سال جاری هم به تدبیر مقام معظم رهبری به هر حال سرمایه‌گذاری و تولید نامگذاری شده در بستر امنیت. اهمیت نقش اصناف پیش از گذشته نمایان میشه. تحقق این سوال صرفاً به نظر من در جلو اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی نیست، بلکه نیازمند فعالیت در واقع فعال شدن ظرفیت‌های گسترده مردمی در سراسر کشور هست. اصلا مهمترین بستر حضور مردم در اقتصاد به شمار میاد. سرمایه‌گذاری برای تولید زمانی محقق میشه که فعالان اقتصادی با اطمینان خاطر، ثبات و امید به آینده بتونن سرمایه خودشون رو در مسیر فعالیت‌های مولد به کار بگیرن. اصناف به دلیل گستردگی، به دلیل تنوع و ارتباط مستقیمی که با زندگی روزمره مردم دارن، توانایی اونو دارن که سرمایه‌های خود و متوسط مردم رو هم به سمت تولید، اشتغال و ارزش‌آفرینی هدایت کنن. بسیاری از واحدهای سنفی کشور این ظرفیت رو دارن که فعالیت خودشون رو توسعه بدن، فناوری‌های جدید رو به کار بگیرن، بهره‌وری رو افزایش بدن و زمینه اشتغال نیروهای جوان و متخصص که امروز یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ما هست رو فراهم کنن. این ظرفیت عظیم به نظر من در صورتی شکوفا میشه که فضای کسب و کار برای فعالان سنفی ما تسهیل بشه و موانع غیر ضروری از پیشای اونها برداشته بشه. این برداشتن موانع وظیفه اصلی دولت و مجلس هست که باید حتما در این خصوص برنامه‌ریزی بکنن، فعالیت بکنن. نکته مهم دیگه اینه که اصناف حلقه اتصال میان تولید کننده ها و مصرف کننده های ما هستند. هر چقدر این حلقه کارآمدتر، هر چقدر این حلقه شفافتر و هر چقدر این حلقه توانمندتر باشه، قطعا تولید کننده ما با اطمینان بیشتری به توسعه فعالیت خودش میپردازه و مصرف کننده هم از دسترسی بهتر به کالا و خدمات با کیفیت بهره‌مند میشه. به همین دلیل هست که تقویت اصناف در حقیقت تقویت کل زنجیره کلی و توزیع کشور هست. مجلس شورای اسلامی از کمیسیون اقتصاد هم وظیفه خودمون میدونیم که از طریق اصلاح قوانین، بهبود مستمر محیط کسب و کار، حمایت از سرمایه گذاری و رفع موانع کلی زمینه فعالیت بهتر اصناف رو فراهم کنه. اعتقاد ما بر اینه که هر اندازه امنیت سرمایه گذاری، ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد افزایش پیدا بکنه، سرمایه های بیشتری به سمت تولید هدایت خواهد شد و در نتیجه شاهد رشد اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی و ارتقاء رفاه عمومی خواهیم بود. ما این برنامه و این اقدامات رو در ارتباط مستقیم با اتاق اصناف کشور دنبال میکنیم و همکاران ما و ما ارتباط تنگاتنگی با اتاق اصناف شهرستان ها داریم و مستمرن در واقع این فضای کسب و کار و مسائل و مشکلات رفت میشه. سریعا در واقع با همکاری خود اصناف تلاش میکنیم که این مشکلات در واقع مرتفع بشه. بیش از هر زمان دیگه ما امروز به هم‌افزایی میان دولت، مجلس، بخش خصوصی و اصناف نیاز داریم. تحقق شعار یک مأمور شعار سال یک مأموریت ملی هست که تنها با مشارکت مردم و فعالان اقتصادی به سرانجام میرسه. اصناف در این مسیر نه تنها یک همراه بلکه یکی از اصلی ترین بازیگرهای عرصه اقتصاد کشور ما هستند.
حتما همینطوره.
نقش تعیین کننده در تحقق اهداف توسعه‌ای و اقتصادی ایفا بکنن.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. ما یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم آقای دکتر موسوی. من راجع به دغدغه اصناف هم میخوام یک کوچولو توضیح بفرمایید. دغدغه مالیاتی که اصناف دارن مخصوصا برای سال پیش روی که حالا امروز روز اصناف هست و سال بعدی که دوباره به یکم تیر برسیم، چه برنامه‌هایی برای این دارید که دغدغه مالیاتی اصناف هم به حداقل برسه و حال بهتری رو تجربه کنن در این زمینه؟
ببینید، حسب شرایط اقتصادی منتظر جنگی که در واقع در ماه‌های اخیر درگیرون بودیم، یکی از مهمترین دغدغه‌های همونجوری که فرمودید اصناف ما موضوع مالیات هست. سالین سنفی همواره نشون دادن که از شفافیت اقتصادی و پرداخت مالیات عادلانه استقبال میکنن و انتظار دارن نظام مالیاتی مبتنی بر عدالت، واقعیت‌های کسب و کار و شرایط اقتصادی کشور منتظر تحریم، محاصره و جنگ خب به هر حال باشه، در شرایطی که خب بسیاری از واحدهای صنفی با افزایش هزینه روبرو هستند، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، رکود در برخی بازارها به هر حال ما مواجه هستیم. ضروری هست که فشار مالیاتی متناسب با توان واقعی مادیان تنظیم بشه. نگاه ما در مجلس این هست که باید از حرکت به سمت مالیات ستانی در واقع به سمت مالیات هوشمند، مالیات شفاف و عادلانه در واقع حرکت بکنیم و ما از این رویکرد حمایت میکنیم. به گونه‌ای که فعالین اقتصادی شفاف و قانونمند مورد حمایت قرار می‌گیرند و در مقابل فرارهای مالیاتی و فعالیت‌های غیر شفاف در واقع به حداقل ممکن
کاهش
پیدا بکنه. اعتقاد داریم بار اصلی مالیات نباید بر دوش کسبه و اصناف شناسنامه‌دار و قانونمند باشه در این شرایط، بلکه باید پایه‌های جدید مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی جایگزین فشار بر فعالین صنفی اصیل ما باشه. و همدلله در شرایط دولت محترم و سازمان امور مالیاتی هم مواردی رو در واقع اتخاذ تصمیم کردن، ابلاغ شده و در حال انجام هست. و خب ما انتظار هم داریم هشت سیاست مالیاتی حتما باید در خدمت رونق تولید، استقلال و تقویت سرمایه‌گذاری باشه. در ارتباط تنگاتنگ با اتاق اصناف، سیاست‌های مالیاتی مستمراً توسط سازمان مالیاتی داره در واقع پایش میشه و به تراخور خدمت اصناف مدرن و فعالین اقتصادی در واقع کوچک و متوسط ما میرسه که ما هم از این اقدامات سازمان مالیاتی حمایت.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. روز بخیر، خدا نگهدارتون. اصناف فقط مجموعی از واحدهای تجاری نیستند، بلکه بخشی از بافت اقتصادی و اجتماعی جامعه به شمار می روند. بسیاری از فرصتهای شغلی، بخشی مهمی از خدمات مورد نیاز مردم و سهم قابل توجهی از گردش اقتصادی کشور به وسیله همین کسب و کارهای کوچک و متوسط ایجاد می شود. پایداری اقتصاد محلی، رونق بازار و حتی کیفیت زندگی در شهرها و محله‌ها تا حد زیادی به فعالیت سالم، پویا و مسئولانه اصناف وابسته است. روز اصناف مجالی است برای قدردانی از همه کسانی که با تلاش روزانه خودشون در مسیر تولید، توزیع کالا، خدمات دهی و رونق اقتصادی کشور نقش آفرینی کردند. باز هم روز اصناف رو به همه شما عزیزان در هر صنفی که هستید تبریک میگم و گرامی میداریم و خیلی سپاسگزارم که با برنامه چرکه این هفته دوشنبه اول تیر ماه همراه بودید. با ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی تهران در بخش اول خدمتگزار شما هستیم. همراه ما باشید. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
چه میکنه این سرای ایرانی؟ تلویزیون بدون پیش پرداخت فقط با روزی 100,000 تومان. پس میریم که داشته باشیم جام جهانی با سرای ایرانی.
تلویزیون با روزی 100,000 تومان بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران.
شیر آبو بی خودی باز نمیذارم. گازو به اندازه مصرف میکنم. لامپ اضافی رو خاموش میکنم. برای حفظ محیط زیست کمتر سراغ پلاستیک میرم. کمتر هدر بدیم، بیشتر هوای همو داشته باشیم. پویش مصرف همدلانه.
خدا به سرخی غروب نوشته است نام تو، قیام کرده آسمان فقط به